بسم الله الرحمن الرحیم.
ما از قرآن دوریم، این حقیقتی است. امت اسلامی از قرآن دور است. زندگی ما، واقعیت‌های زندگی ما با حقایق قرآنی خیلی فاصله داره. ما باید خودمون رو نزدیک کنیم. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. درود و سلام میفرستیم بر انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام. یاد امام و شهدا رو حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز توفیق داریم ان شاء الله تو این جلسه در مورد آیه 190 از سوره بقره با هم گفتگو کنیم. عنوان این آیه جنگ در راه خدا، اما مواظب باشید طبق ضوابط. آیه قرآن اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در راه خدا با کسایی که با شما میجنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید. چرا از حد تجاوز نکنیم؟ به خاطر که خداوند متجاوزین از حد و حدود الهی رو دوست نداره. لغاتی که در این آیه شریفه هست، قاتلو به معنای جنگیدنه، تعتدو اعتدا به معنای تجاوز از حد و حدوده. چند تا پیام رو میتونیم از این آیه شریفه استنباط بکنیم. اولا دفاع و مقابله به مثل حق حقوقی است که خدا برای همه انسان ها قرار داده. اگر کسی با شما جنگید باش بجنگید. پس قاتلو الذین یقاتلونکم، با کسایی که با شما می جنگن مقاتله کنید. این یک. دوم، هدف از جنگ در اسلام چیه؟ اینجا خداوند فرمودند و قاتلو فی سبیل الله، پس باید در مسیر خدا انسان جنگ بکنه. پس هدف از جنگ به خاطر خداست. آقا چرا می جنگید؟ میخوایم حق خدا رو ادا بکنیم، میخوایم برابر دستور خدا عمل بکنیم. پس هدف ها مشخص شد. دوم پیام این آیه، هدف از جنگ در اسلام جنگیدن در راه خداست. سوم، تو جنگ، حالا که اونا با شما شروع جنگیدن کردن، شما قرار نیست هر طور که اونا کردن شما رفتار کنید. ما باید قواره دین مبین اسلام رو رعایت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید ما عدالت رو در جنگ و جنگیدن حتما رعایت بکنیم. فتقوا الله، عذر میخوام، فتقوا، بله بله، در جنگ رعایت عدالت باید صورت بگیره. یعنی چی؟ قاتلو ولا تعتدو، قتال بکنید باشون، باشون وارد بر جنگ و جدال و مبارزه بشید، اما از حدود الهی تجاوز نکنید. اینم یه مطلب. خب اگه از حدود الهی تجاوز کردیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما با دشمن جنگیدیم و مثلا ها اسراشون رو که گرفتیم اونا رو کشتیم، زخمی ها رو که از اونا گرفتیم زخمی ها رو کشتیم، گفتیم ما که حوصله نداریم اینها رو به عقب جبهه، به پشت جبهه ببریم، تازه تو بیمارستان ها و مداوا و اینها، همینجا بگیریم اینها رو بکشیم. این میشه از حد الهی تجاوز کردن. خب اگر اومدیم از حد الهی تجاوز کردیم چه اتفاقی میفته؟ بنازیم به این عظمت و بزرگی خداوند سبحان و این شرع مقدس که حتی در جنگیدن با کسانی که با ما وارد بر جنگ میشن هم دست عمل داره. انسان دوستیتون کجا رفته؟ رحمت و مهربانیتون کجا رفته؟ اگه باتون جنگ کردند در مقاتله قرار گرفتید بکشید، اما اگر اسیر شدند، مجروح، اسیران بعضیاشون مجروح بودند، بینا رحم کنید، زن بچه اونها رو باید رحم کرد. خب اگر اومدیم ترحم نکردیم، و کار خودمون انجام دادیم و بعضیا استنباط خودشون رو معیار اقدام خودشون انجام دادن، چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که رشته محبت الهی قطع میشه. خدا این کار ما رو دوست نداره. پس اصل اساسمون زیر سوال میره. قرار بود که جنگ خاطر خدا باشه، پس اگر رعایت حدود الهی انجام نگرفت در جنگ و جدال، خدا انسان رو دوستش نداره. یه مورد دیگه از پیام ها، حضور در جبهه رضایت خدا رو میخواد. خیلی قشنگه، حضور در جبهه رضایت خداوند رو میخواد. اگه نباشه به درد نمیخوره. حضور ما در جبهه که رضایت خدا رو میخواد با عدالت من و شماها، خدا این معذرتون رضایت رو هدیه میده. مورد بعدی، در جنگ باید هدف فقط خدا باشه. من میخوام سرزمینم وسعت بدم، نمیدونم میخوام چه بکنم، نه، فقط اگه به خاطر خدا شد، بعد اون برکت امر خدا هم شامل حالمون میشه و به راحتی اتفاقات خوبی میفته. حتی در دفاع هم باید عدالت رعایت بشه. حق نداریم برای دفاع از خودمون از حد و حدود شرعی تجاوز کنیم. خب گفتیم فی سبیل الله. فی سبیل الله یعنی چی؟ یعنی جهاد فقط و فقط در سایه کار به خاطر خداونده. این یک. دوم، این آیه دلالت داره جهاد اسلامی یعنی فقط در دفاع ما جهاد رو معنا می کنیم. اگر با شما جنگیدند، بحث جدال و جنگ و جهاد رو با اونها انجام بدید. خب اون که بیان شد از حد تجاوز نکنید. چه موارد رو باید رعایت بکنید در جنگ؟ موارد بعضیش من یادداشت کردم. در جنگ به زن و بچه های طرف جنگمون رحم کنیم. دوم، به بیماران توجه کنیم. سالمندان رو مورد توجه عنایت قرار بدیم. به اونها بیتوجهی نکنیم، رحم کنیم بهشون. عواطف انسانی رو حتی در جنگ ما باید رعایت بکنیم. اینا از قواعدی است که دین مبین اسلام به من شماها دیکته کرده. اولا جهاد یه قانون عمومی در عالم بشریت هست که خداوند در همه موجودات زنده هم قرار داده. شما الان هر موجود زنده ای باشه، برید بخواید در حیطه ورودی اون دخالت بکنید، در منزلش، در خوراکیاش، در اون چیزی که متعلق به او هست، اگه بخواید ورود بکنید، از خودش یه عکس العمل نشون میده. اگه بتونه عکس العمل نشون میده، مگر اینکه توانش در اون حد نباشه. باید انسان‌ها، ما از این آیه شریفه یه پیام خیلی مهمه میگیریم. هر کسی باید در هر اقدامی که انجام میده حدود الهی رو و حد و حدود شرعیش رو رعایت بکنه. اینجا که حتی جنگ هم هست باید رعایت بشه. طبیعتا در همه امور زندگی انسان باید این مسائل رو مورد توجه قرار بده. امیرالمومنین فرمودن راجع به جنگ و جهاد، فرمودن جهاد دریست از درهای بهشت. مجاهدان در راه خدا از این در وارد بر بهشت خدا میشن. این یک. دوم فرمودن لباس پرفضیلت جهاد، لباس پرفضیلت تقواست. یعنی کسایی که ادعای تقوا میکنن، بهترین لباسی که میخوان بر تن بپوشن لباس جنگ و جدال و جبهه و مبارزه است. مورد بعدی، جهاد زره نفوذ ناپذیر الهیه. باز حضرت فرمودن جهاد سپر محکم پروردگار سبحانه. کسی که جهاد رو ترک کنه، خداوند بر اندام او لباس ذلت و خاری میپوشونه. پس کسایی که وارد بر جنگ و جبهه میشن، لباس عزت خدا بر تنشون میکنه. و اگر خدایی نکرده انسان در جنگی وارد شد، جهادی بر ما واجب شد، حضور پیدا نکردیم و انسانهایی نرفتن از به نمایندگی از بقیه دفاع نکردن از کشورشون، خدا لباس ذلت میپوشونه. ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس، یه تعداد رزمنده ها، مردم عزیز بزرگوارمون، کوچک و بزرگ، دیدید چه زیبا دفاع کردن از کشورمون. خدا هم لباس عزت بر تنشون پوشید. این روزها مجاهدان در راه خدا برای ما خیلی عزت دارند و احترام دارند و ما مقام همشون رو گرامی میداریم. این آیه میدونید کجا نازل شد که اگر با شما جنگیدن باشون بجنگید؟ آیه قرآن، ابن عباس نقل میکنه که در صلح حدیبیه نازل شد این آیه شریفه. جریانش از این قرار بود، 1400 نفر از یاران پیغمبر به سرزمین حدیبیه رسیدن، محلی در نزدیکی مکه. مشرکان از ورود اونها به مکه جلوگیری کردن و نگذاشتن اونها به مکه برن. پس از گفتگوی زیادی که بین پیامبر و اونها انجام شد، اونها قول دادن، گفتن که ما برای سال آینده برای شما زمینه فراهم میکنیم، شما سال آینده به مکه بیایید. اونها هم سال آینده آمدند، اما نگران بودند که آیا اینها به وعده‌ای که دادن عمل میکنند یا نمیکنند، چون اینها معمولا به وعده هاشون عمل نمیکردند. اینجا خداوند فرمودند اگر اونها با شما جنگیدن با شما بجنگید، اگر با شما نجنگیدن با اونها وارد بر جنگ نشید. نقش شده این آیه این زمان موقع نزول این آیه شریفه بود. قرآن در این آیه دستور مقابله و مبارزه با کسانی داده که اگر اونها اسلحه به دست گرفتن. سه نکته بسیار مهمه تو این آیه، این سه تا نکته رو بگم و جمع کنم مطالب ما. با جمله قاتلوا فی سبیل الله یه تابلو بزرگ خدا زده که هدف اصلی تو جنگ های اسلام باید به خاطر خدا باشه. این یک. دوم، ابعاد جنگ رو هم خدا مشخص کرد، فرموده ولا تعتدوا، حدود رو رعایت کنید، از حدش خارج نشید. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، تا طرف مقابل دست به اسلحه نبرده شما اسلحه رو از ضامن خارج نکنید و بخواید به طرفشون شلیک کنید. اینا از مواردی است که در این آیه شریفه قرآن به اونها توجه لازم شده. خوش به سعادت جنگجویان جبهه حق که وقتی که خدا امر به جنگ و جهاد میکنه اونها وارد بر جنگ و جهاد میشن و خدا لباس عزت و بزرگی بر تنشون میکنه. بر همه ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بر همشون و مدافعان حرم، بر همشون درود و سلام میفرستیم. عاقبت به خیری براشون آرزومندیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد و آل